أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. از سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه مباحث کتاب عارف و صوفی چه میگوین مرحوم میرزا جلال‌آقای تهرانی، یکی از ادله وحدت وجود و موجود کشف بود. خب بحث کشف و لحاظ هستی شناسی مورد ارزیابی قرار دادیم. از باب معرفت شناسی عدم حجیت کشف و مورد ارزیابی قرار دادیم تا رسیدیم به صفحه 201 به این چاپی که من دارم. بعد ایشان از اینجا به بعد وارد مکاشفاتی میشن، نمونه هایی رو میارن. خب دو شخصیت بزرگ عرفان و تصوف، جناب لاهیجی و ابن عربی، از ایشان نقل قول میکنن و در خصوص مسئله وحدت وجود و موجود. در جلسه قبل مقدمه این کشف لاهیجی رو ما خوندیم. من رجوع کردم به خود کتاب مفاتیح الاعجاز در شرح گلشن راز شیخ محمود شبستریه که جناب لاهیجی اینو نوشتن با مقدمه تصحیح و تعلیقات دکتر محمد رضا برزگر خالقی و خانم عفت کرباسی. خب ابتدا در مورد لاهیجی، شخصیت لاهیجی، خب ایشون توضیحاتی داده، مقدماتی رو بیان کردن و بعد مطالبی که لاهیجی در اشعار شیخ محمود شبستری در گلشن راز داشته رو بیان کرد. قبل از اینکه وارد این کشف بشم، من لازم میبینم که چون جلسه قبل آخر عرایزم بحثی رو مطرح کردیم به مناسبت عبارت چند خط بالاتر از مکاشفات به کتاب من 201 که در این قسمت مرحوم آمیرزا جلال‌آقای تهرانی رضوان الله تعالی علیه ایشان میفهمن که بحثی رو مطرح میکنم به عنوان تجسم افکار و اعتقادات و تلقینات و آرمانهای حالات عادی آنها در سیر و سلوک. این بحث رو مطرح میکنن که گاهی اوقات یه سالک در مسیر سلوک خودش به خاطر تفکراتی که داره، آرمانهایی داره، غایت و هدفی که دنبال میکنه و تلقیناتی که میشه و ریاضتهایی که داره، گاهی اوقات سیستم دماغی این فرد، مغزی این فرد به هم میریزه در این سیر و اموری رو احساس میکنه که براش کشف صورت گرفته، در صورتی که اینها چیزی غیر از تجسم اوهام و تخیلات نیستن. این بحث تجسم اوهام و تخیلات از پدیده های مورد بحث در علم روانشناسیه، یک چیز مطرحی هستش، متداولیه، در کتاب‌های مختلف پیرامون این متخصصین بحث کردن از قدیم الایام تا کنون که سبب تجسم و تجسد اوهام این گونه هستش که به تعبیری وقتی که ذهن انسان اشتغال فراوان فکری پیدا میکنه در موضوعی و تکرار این موضوع در ذهن و مغز انسان صورت میگیره و تلقیناتی نیز صورت میگیره و نیز ریاضت هایی که باعث میشه که این قوه رو اونطور که باید درست عمل نکنه و خللی براش به وجود میاره. این باعث میشه که امکان داره و لازم مسائل روانشناسی و پزشکی مطرحه که فرد چیزهایی رو متجسم میبینه در مقابل خودش، در صورتی که اینها وجود خارجی ندارن و فقط در ذهن این اتفاق افتاده و این رویداد در خوابم اتفاق میفته. اموری که انسان در بیداری درگیره با اون هستش، میبینی شب خوابشو میبینه. حتی عرض کردم که قدما از اطبا گاهی اوقات با توجه به خوابهایی که فرد میدیده میومدن فرد رو درمان میکردن و مشکلات مزاجی فرد رو برطرف میکردن. لذا خب یه پدیده ایه که این مسئله مطرحه. و گاهی اوقات استعمال بعضی از ادویه و داروجات اینها تشدید میکنه این جریانو. مثلا ما میبینیم که موادی که تخدیر توشون به کار رفته، مواد مخدر، این حالتو تشدید میکنه. یعنی علاوه بر اینکه اون امور قبلی هستش، خود مواد مخدر اینو تشدید میکنه. مثلا سوال هاست که این قرص های روانگردان یه قرص اکس هستش که قوی تر از اونها هم اومده و افراد استفاده میکنن، همینه که خیلی چیزها رو در یک فضای قرار میگیرن، در یک جهات توهمی و تخیلی قرار میگیرن که لذت میبرن و این غم و غصه و اموری که هستش اینها رو برای لحظات فراموش میکنن. خب باید توجه داشته باشیم اینها چه آسیب هایی به سلول های مغزی میزنه که دیگه اصلا قابل درمان و ترمیم نیستش. خب این مسائل بوده، در مواد مخدر بوده، در بنگ بوده، در تریاک بوده، در هروئین بوده، در مواد مخدری مثل شیشه و الان قوی تر از اونها مطرح هستش و این خودش یه عاملی میشه برای بحث تجسم اوهام و تخیلات. خدا رحمت کرده یکی از اساتیدمون آیت الله اسد حمزه موسوی تبریزی، حالا یه خاطره ای داشتن، اینو ما برای شروع بگیم و بعدم وارد بحث بشیم، چون بحث بعد یکم سنگینه. اول یک استراحتی بدیم و بعد وارد بشیم. ما مکاسب و خدمت خدا رحمت کرده میخوندیم. ایشون یه خاطره ای رو تعریف کردن، گفتن در روستایی که ما بودیم یه آقایی بود به اسم محمد فرخی. این محمد فرخی پیشانی که داشتش، این وسط پیشانی یک شکاف عظیمی بود و خب خیلی بهش سوال بود که این پیشانی چطور وسط پیشانی این شکاف مستمر نه کم هستش، خب گردش چیه، به چه صورت اینا. ایشون میگه من سوال کردم یا کسی سوال کرد که به من گفتش، گفت چی آقای چی وسط پیشانی چنین چیزی هستش. گفت والا ما پا منقل تریاک بودیم، منقل وافور بودیم و عرضم خدمت شما داشتیم تریاک میکشیدیم، یک وقت حالتی به من دست داد که دیدم از جام کنده شدم و رفتم در بین ستارگان و آسمان اول رو سیر کردم، رسیدم به آسمان دوم، آسمان دوم به سوم و چهارم و پنجم و ششم، به کرسی و به عرش که رسیدم اونجا صدایی آمدش، گفت تو کیستی؟ گفتم من محمد فرخیم. پیام رسید این اشتباه آوردین، محمد قریشی رو باید می آوردین، نبی اکرم قریشی رو، اینو برگردونین. میگو از همون عرش ما رو ول دادم پایین، با شدت که آمدم یهو که به خودم آمدم دیدم این منقل که بوده لبه هاش تیز بوده، این سرم رفته رو منقل پر خون، به این وضعیت بود. خب ببینید این بنده خدا فکر کرده کشفش دست داده و آسمان ها رو سیر کرده، عرش و کرسی رو دیده، ملائکه رو دیده، دوباره برگردوندنش. خب این چی بوده؟ مواد مخدر باعث شده که این سیستم دماغی و مغزی فرد رو تخدیر بکنه و این فکر بکنه که کشفی برای صورت گرفته. حالا ما نمیخوام که خدایی نکرده بگیم این کشفهایی که از همه اینطوری هستش، ولی میخوام بگیم که با مواد مخدر، نه این حرفا رو نمیخوام بگیم، ما چیز دیگه ای میخوام بگیم. میخوام بگیم چنین چیزی امکانش هست. مثلا ببینیم ریاضت هایی که متصوفه به بدن خودشون وارد میکنن، اینها به شدت به سیستم مزاجی انسان، به مغز انسان آسیب میرسونه. من چند نمونه ذکر بکنم. مثلا در تذکرات الاولیای شیخ عطار در جلد اول صفحه 235 در خصوص ریاضت ها و حالات شبلی مطالب رو ذکر میکنه. از جمله میگه نقل است که شبلی، یک بزرگان متصوفه، سردابهی داشتی که در آنجا همی شدی، یک سردابی داشته میرفته اونجا، و آغوشی چوب با خود بردی. بله ایشان هم مثل ایشان بوده که هر جا که میره پشت ماشینش پر چوبه، این شبلی هم هر جا که میرفته یک آغوشی چوب تو سردابش با خودش میبرده، هیزم میبرده. و هرگاه قفلتی به دل او در آمدی، خیشتن بدان چوب همی زدی. هر وقت خدا قافل شد با چوب خودش میزد. و گاه بودی که همه چوبهایی که بشکستی، دست و پای خود بر دیوار همی زدی. با چوبا میزش، چوبا خورد میشد، باز که قفلت میشد دست و پاشو به دیوار میزد. که این آسیب، ببینید که از قفلت قرار. خب ببینید اینا آسیب میرسونه به بدن، اینا سیستم، این ریاضت هایی که ایشون مثلا میکشیده، خب بله اینا فشارهایی میاره بر بدن و چنین حوادثی ممکنه برای این افراد اتفاق بیفته. یا مثلا در کتاب اسرار و توحید فی مقالات ابی سعید، ابو سعید ابوالخیر، خب یه شخصیت مهم متصوف هستش و شاعر، در صفحه 22 آورده که در حالات ایشان آوردن که در جوانی شبها پس از آن که اهل خدا به خواب می رفتن، آهسته برخاسته به مسجد می آمد. در گوشه مسجد چاه آبی بود، تنابی را به وسط چوبی بسته و سر دیگر تناب را به پای خود می بست. یه تنابی بود، یک چوب هیزومی بود وسطش می بند، او برای تناب به پای خودش می بست. و سپس چوب را به درون دهانه چاه گذاشته. این چوب بلند بود، این دهانه چاه بود، این هیزم این طرف و اون طرف قرار میگیره، به تناب هم بوده، اون هم به پاش بوده. و خود را وسط چاه تا نزدیک طلوع صبح معلق میساخت. یعنی این چوب که بوده، این بنده خدا ریاضت میشه، این پاهاش که وسط بوده سرش به سمت چاه بوده، این در وسط تا نزدیک طلوع صبح، یعنی از صبح تا نزدیک طلوع صبح این واژگون معلق بوده و قرآن میخواند. آخر شب از چاه بیرون آمده و آهسته به خانه برمیگشت تا پدر و مادرش نفهمند. آخر شب از چاه بیرون می آمده و آهسته به خانه برمیگشت. اینجا آورده، شاید اینجا گفته چی؟ گفته که تذکرت بله در کتاب اسرار توی گفته که و خود را در وسط چاه تا نزدیک طلوع صبح معلق می ساخت و قرآن می خوان. حالا اینجا معلق می، آخر شب از چاه بیرون آمده و آهسته به خانه می گشت. شاید در دو حالت بوده، گاهی وقتا شب می رفته تا صبح بوده، گاهی وقتا روز می رفته تا آخر شب بوده. در حال می خواد بگه یه مدت ایشون، بله ایشون واژگون بوده. خب چه این ریاضت و شما میگن کن مثلا ساعت ها آدم واژگون باشه، بعد قرآن و الان کشفی 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 تلقینی و بالاخره چیزی میونه تو تاریک دیگه، فشار میاد دیگه بالاخره با آدم. این یه نمونه. خب ببینین میخوام میگم نمونه ها، یا در ارتباط با همین جناب ابوبکر شبلی که ایشون خب در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری میزیستن، اینطوری آوردن که در کتاب تذکرات الاولیا جلد دوم صفحه 164 میگن به اول که مجاهده به دست گرفت سالهای دراز شب نمک در چشم کشیدی تا در خواب نشود و گویند که هفت من نمک در چشم کرده بود. این بخاطر ریاضت میشه به خواب نره، هفت من نمک میگذه تو چشمه میسوخته که نتونه بخوابه. چنین آسیب های کجای دین به شما گفته که چنین کاری رو کدوم میکرد ائمه ما چنین کاری رو میکردن و جواز این کار رو دادن؟ اینها فشاراتی میاره به قوه مغزی انسان، به در ارتباط با مزاج انسان. یا باز در همین تذکرة الاولیا جلد دوم صفحه 329 در مورد شیخ ابوالسعید ابوالخیر آورده که خطاب به مریدی زیر درخت بیدی گفت: ای جوان مرد، این درخت که تو میبینی 80 ختم قرآن سر نگون ساز، یعنی پاهایم از این درخت در آویخته، یعنی 80 دور قرآن رو خوندم، خودم آویزون کردم بی درخت، 80 دور قرآن رو خوندم، 80 ختم قرآن کردم. اینا فشار میاد به قوه مغزی انسان. یا مثلا میخوام بگم نمونه هایی که از این صوفیای مطرح دارم من مطرح میکنم اینه که اینا فراوان از ریاضت ها در کتاب تذکرة الاولیا بسیار از این موارد رو ذکر کرده. در کتاب اسرار توحید صفحه 27 در حالات جناب ابوسعید آورده که 7 سال در بیابان در نزدیکی سرقس به مجاهدت و ریاضت مشغول بود و معروف است که در این 7 سال خار بیابان و امثال اون میخورد. 7 سال خار بیابان یک نفر بخوره، ببین اینا چیزیه که موافقین آوردن خودشون گزارش کردن در آثار خودشون گزارش. بعد حالا ببینید اینها خب فشاراتی میاره به انسان، فشاراتی میاره و چه بسا بسیاری از اینها این فشار ریاضت های که به نظر من غیر شرعی استش باعث میشه که فکر میکنه که کشفی داره صورت میگیره. کشفی نیستش، فشار به قوه عصبی انسانه، به نفس انسانه، به بدن انسانه. لذا اینو من جلسه قبل اشاره کردم. حالا مکاشفات جناب لایجی رو میخونیم، ببینیم مکاشفات شبیه همونهای ببینیم چجوری گفته شده. خب من اینو رجوع کردم، گفتم از رو اصل کتاب بخونیم بهتره و چون شاید به ذهن خطور بکنه که حالا شاید مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی چون قسمت قسمت آورده قبل و بعدش باید دیده بشه. لذا من قبل و بعدش رو چند صفحه قبل و بعدش رو دقیق خوندم و اشراف به متن دارم، برم از رو خود متن میخونم و دوستان تطبیق بدن، شاید اشکال تایپی و تغییراتی در کار باشه. ببینید جناب لاهیجی ایشون ملقب به شمس الدین، یک عارف و شاعر قرن نهم و اوائل قرن دهم هجری بود و مهمترین شارح گلشن رازه. شخصیتی بوده که مسلط به تصوف و عرفان بوده و از معدود کسانیه که میگن که نگاه شیخ محمود شبستری رو فهمیده و حتی ایشون در خدمت سید محمد نوربخش بوده، این قطب بزرگ صوفیه، تا جایی که در زندگی نامش که در همین کتاب هستش در مقدمه صفحه 39 آوردن که اگر تولد لاهیجی رو حدود سال 840 بپذیریم، با توجه به اینکه وی طبق نوشته خودش در سال 849 در خدمت سید محمد نوربخش در آمده، پس او باید در حدود 9 تا 10 سالگی به نوربخش پیوسته باشه. از 9 10 سالگی وارد صوفیه شده و مرید جناب نوربخش شده و لاهیجی خود بیان میکنه که مدت 16 سال در ملازمت محمد نوربخش بوده و به حسب تفاوت احوال معنوی 3 نوبت از استاد خود اجازه ارشاد گرفته که آخرین آنها را در شرح گلشن راز آورده، ذکر کردن آورده. خب ایشونو جمعی مذهبش چیه؟ جمعی گفتن ایشون شیعه بوده، شیعه بوده. جمعی گفتن نه ایشون شافعی بوده، سنی بوده. در حال در این مورد اختلاف نظر هستش، ما فعلا وارد این بحث نمیخوام بشیم. بالاخره یک شخصیت خبره و زبده‌ای بوده در مسئله تصوف و عرفان. خب
کتاب شدن همین کتابه؟
بله مهمترین کتاب لاهیجی همین کتابه. خب ببینین اینجا عبارتی که آورده شده من اون میزه جاده تهرانی، این عبارت رو ابتدا میارم که لاهیجی گفته که در صفحه 56 و 57 شهر گلشن راد، تو این کتابی که من دارم صفحه 66 گفته. بله، واقعه از حالات و مکاشف از حالات و مکشوفات خاصه این فقیر که در اثناء سلوک واقع شده به تمثیل آورده می شود تا سبب تشویق طالبان صادق گردد. بعد اینجا چون عنایت ازلی، بله این چون عنایت ازلی صفحه 67 است، الان ایتیکر از رو بخونم از این کتاب. چون عنایت ازلی و هدایت لمیزلی این فقیر را به خدمت و ملازمت حضرت امام زمان مقتدای اهل ایمان قطب فلک سیادت و ولایت محور دوایر ارشاد و هدایت سید شمس المله و طریقه و الحقیقه و دنیا و دین محمد نوربخش قدس الله سره راه نمونی کرد و در سنه 49 مه هجریه به شرف توبه‌ای که در طریق اولیاء الله متعارف است و تلقین ذکر خفی مشروط به شرایط مشرف شدم و در ملازمت ایشان به سلوک و ریاضت و توجه به احیای لیالی شب زنده‌داری به امر آن حضرت مشغول می بودم و مواظبت به ذکر و فکر می نمودم تا به برکت ترک و تجرید و سلوک به ارشاد کامل آینه دل این فقیر به نور الهی صفایی حاصل گرد. یک شفی بعد از احیای اوقات این فقیر را غیب دست داد، که گفتیم در اصطلاح صوفیه غیب دست داد غائب شدن یعنی از امور و احوال دنیاه متوجه معنویت شده.
خب
آها بله بله این فقیر را غیبت دست داد، غیبت درسته. بله خب تا اینجا ببینین مروم میزا جاده تیرانی یه پاورقی اینشون داره، در پاورقی می نویسن چی؟ میگن صوفیه مسلمین اکنون دارای احزاب و فرق مختلفی هست که همه آنان سلسله مشایخ خود را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم منتهی می کنن. میگن ما خرقه را از پیامبر گرفتیم، امور معنوی را از نبی اکرم گرفتیم، بدین طریق که من جمله میگوین کمیل ابن زیاد نخعی و حسن بصری از امیرالمومنین گرفته. خب امیرالمومنین کی گرفته؟ پیامبر گرفته. و ابراهیم ادهم از امام زین العابدین گرفته و ابو یزید بسطامی از امام صادق، با اینکه میگن شهادت امام صادق سنه 148 بوده، فوت بسطامی 261 بوده، چطور ایشون از این گرفته؟ اصلا نمیشده هم چیزی. و معروف کرخی
چند سال
به قولی، بله
ابو یزید بسطامی اگه مثلا سنش خیلی بالا بوده باشه تو بچگی مثلا
نه نگاه کنیم ولادتش رو حتی اون زمانی که بوده امکانش نبوده که بخواد بگیره، بله که از حضرت صادق بگیره، بذارشون همین هم آوردن. و معروف کرخی به قولی از امام رضا علم سلوک و ذکر و فکر یعنی طریقت را اخذ کرده و به قولی هم سلسله مشایخ معروف کرخی به حسن بصری میرسه و هر فرقه سلسله مشایخ خود را به کمل یا ابراهیم ادهم یا بایزید بسطامی و یا معروف کرخی و امثال آنان و از این اولیا به امام علیه السلام و از امام به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم منتهی می نمایند. بالاخره یک کدوم یک خود رو به زین العابدین میرسونه، یکی خود رو به حضرت رضا میرسونه، میگه حضرت رضا از موسی بن جعفر، موسی بن جعفر همینطور تا از پیامبر. و هر یک از این سلاسل هم شعبه ها، یعنی اگر این سلسله ها شعبه ها به هم رسانیدن و به نام بزرگی از اولیاء خود مشهور شدن و سلسله معروف کرخی را به سبب تعدد شعبی که از آن زاییده شده است ام السلاسل نام کردن. ام السلاسل یعنی مادر سلسله ها، چون خیلی ها گفتن که اینا به معروف میرسه، که از جمله شعبات آن شعبهی به نام سید نوربخشیه، یعنی نوربخشیه که جناب لاهیجی صوفی نوربخشیه بوده به تعبیری و تابع استاد خودش قطب خودش سید نوربخش بوده، و شعبهی به نام شاه نعمت الله کرمانی که بهش میگن نعمت اللهیه، و شعبهی به نام خواجه نقشبند بهش میگن نقشبندیه، و همین منوال شعباتی میباشند و لاهیجی شارع گلشن راز از مریدان سید محمد نوربخش بوده. خب ببینید ایشون، پس میخواستیم اول بگیم خب ما شروع بکنیم مکاشفات ایشون رو بخونیم، چون اول خب کیه بنده خدا الله بده هرک کیه اصلا؟ خب یه آدمی بوده که تفکراتش چی بوده، در عرفان و تصوف هم از بزرگان مطرح بوده، لذا ایشون هم میفهمن که صوفیه افکار مختلفی داشتن و فرقه های مختلفی داشتن، یک بعضی هاشون بوده کشتیه، بعضی ها اویسیه، بعضی ها هستش خاکساریه، بعضی ها ذهبیه، بعضی ها نعمت اللهیه، بعضی ها قادریه، بعضی ها مولویه، بعضی ها نقشبندیه، جمع این نوربخشیه، بله بله هستن، جمع این ملامتیه، جمع این سهروردیه، مختلفه فرقه در فرقه. جالبیه که هر فرقه هم فرقه دیگه از صوفی رو گمراه میدونه، چون سلسله میگه باید به اون سلسله به اقطاب ما باید برسه، چون تغایر در اقطاب هستش اون گروه گروه دیگه رو قبول نداره. بله مگه اگر چون این سلسله مثلا برسه به حسن بصری، در حسن بصری مشترکن میگن ما قبول داریم، اما از حسن بصری این به یک شاخه رفته اون به اون شاخه دیگه، میگن اونجاش ما قبول نداریم. میگه تو حسن بصری رو قبول داری، در حسن بصری ما با هم دیگه اشتراک داریم، در معروف کرخی با هم دیگه مشترک هستیم، اما اون شاخه های دیگه ای که داره پیش میره رو رد میکنن، قبول نمیکنن.
در حال حاضر هستش
همه اینا هستش، نعمت اللهیه گنابادیه از همه فعالترن، ولی خاکساریه هستش، مولویه هستش. ببین اینا
تو زندگی عادیشان اینا فقط مثلا مثل این جناب لاهیجی همچین مثلا جایگاهی که مثلا برای محمد نوربخش قائل بوده که دو خط تمجیدش کرده که مقتدای اهل ایمان و فلان، اینا همچین فقط ارادتی دارن به قطبشون،
ارادت دارن و تبعیت محض دارن دیگه، آدابشون هم فرق میکنه. ببینید اینها دارای افعال خاصی هن و اصلا افعالشان بین اینها گاهی وقتا یه افعالی رو جمعی قائلن که اونهای دیگه قائل نیستن. مثلا رقص سما رو دارم میگم، رقص سما رو تمام تصوف تایید نمیکنن، جمعی ولی تایید میکنن. خب میخوام بگم افعالشون هم آدابشون هم با هم دیگه متفاوته.
فقه قبول دارن یا نه؟
بله ولی اون چیزی که در ارتباط با باید و نباید ها و ایدئولوژی مطرح میکنن در مرتبه طریقت اطاعت از قطبه، در مرتبه شریعت همین زوایا رو انجام میدن. اگه سنی باشن عبادات ظاهریشون رو بر سلوک اهل تسنن به جا میارن، اگه شیعه باشن عبادات ظاهری رو به سبک تشیع به جا میارن، اما اینا در مرتبه شریعته، در مرتبه طریقت که رسیدهش اون قضیه متفاوت میشه و اونجا تابع قطب باید باشه.
یعنی مرجع تقلیدشون اینجوری
قطبه، فوق مرجع تقلید، اصلا مرجع تقلید فوقه، یعنی اینا قائل به ولایت نوعیه هستن دیگه، اینا حجت خدا میدونن.
یعنی مرجع تقلید دارن تو احکام اینها؟
نه
اعتقادات مثلا اون قطب.
ببینید ظواهر رو گفتم، مثلا دنبال مرجعیت و این حرفا نیست، ظواهر رو در مرتبه های ابتدایی در شریعت همین که توده مردم شیعه به نحو شیعه، سنی هم سنی، نمازاشون و روزه و اینا همه رو به جا میارن، اما در
زکات میدن یا نمیدن؟
اصلا فرق نمیکنه در مرتبه شریعت مثل بقیه‌ان، اما در مرتبه طریقت دیگه متفاوته. دیگه اونجا به تعبیری وقتی که طریقت پروسه شکستن یک بادام یا گردویه که به مغز برسه و به حقیقت برسه، طریقت چنین پروسه‌ای هستش. شریعت همون پوسته. وقتی که در مرتبه طریقت تبعیت از قطب و شیخ داشته باشی، اونجا دیگه بنای به اون حقیقت و فنای بالله، بقای بالله، به اون مراتب برسی. اونجا دیگه این شریعت هم مطرح نیست، هرچه قطب بگه همون معیاره. اینها خانقاه دارن که معمولا در این فرقه ها پیرشون قطبشون در همون خانقاه زندگی میکنه، و صوفیانی که از شهری به شهری میان تو خانقاه، و گاهی اوقات پیرشون هم که از دنیا میره محل دفنشون در همون خانقاهه. افعالی دارن در این خانقاه، سخنرانی میکنه پیر، سماع دارن، چله در خصوص ذکر دارن، مهجور بودن، فاصله گرفتن از اجتماع در ارتباط با این خانقاه، سور میدن اونجا، خورد و خوراک و هرچی بخوان سوری میدن، و در حال گرده همایاشون از شبیه مسجدی که ما داریم در خانقاه. خب حالا ما این مقدمه رو خواستم عرض بکنم تا بریم وارد بحث مکاشفات نیام لایجی بشیم. پس ایشون روشن شدش که قطبشون محمد نوربخش بود و ایشون رو تعبیر کردن به امام زمان و مقتدای اهل ایمان. خب از اینجا به عنوان اولین مکاشفه لاهیجی که هستش، من عبارت رو از خود این کتاب بخونم. تا اینجا رو خوندیم، بله میرسه به اینجا، صفحه 67 میگه یک شبی بعد از احیای اوقات این فقیر را غیبت دست داد، دیدم که تمامت روی زمین گلزاره، زمین پر گلزار، و مجموع گلها از هر و مجموع گلها که از نازکی و بزرگی شهر آن نتوان نمود، هم لطیف بوده هم گلها بزرگ بوده، شکفته و عالم به حیثیتی پر نور و روشنه که دیده طاقت دیدن آن شعاع نداره، اینقدر نورش زیاد بوده، و این فقیر بی خود و دیوانم و در میان چمنهای گل می دوم و فریاد و نعره مجنونانه می زنم. در اثنای آن حال رو به آسمان کردم، دیدم که تمامت آسمان آفتابهای درخشنده، چنانچه از بسیاری آفتاب روی آسمان پوشیده شده و نور ایشان به نوعی در این عالم می تابد که وصف آن نمی توان کرد. چون چنین دیدم دیوانگی من زیاده تر شد و بل زیاده تر شد و شیدایی و بیخودی غلبه نمود. ناگاه دیدم شخصی نورانی آمد و به این فقیر میگوید که میخواهی که خدا را ببینی؟ گفتم که بلی، من چنین که میبینی دیوانه دیدارم و غیر از این مقصودی ندارم، مثلا من اومدم خدا را ببینم. به من گفت که بازگرد. دیدم که او در پیش شد و به تعجیل می رود و این فقیر نیز در عقب ایشان روانه می شه. او حرکت کرد، من دنبالش، و همچون ایشان می دویدم، او می دوید من می دویدم. ناگار در اثنای آن رفتن به همان حالت این فقیر را به خاطر آمد که این در خواب است. گفت من تو خواب دارم می بینم که میبینم و به غایت ترسان و لرزان شدم که مبادا بیدار شدم. گفت الان خدا رو میخوام اینو چی؟ نگو اینو خواب باشه، ما بلند شما نرسم به اون چیزی که میخوام برسم. و همچنان آن شخص به تعجیل میرفت، اون میدوید من دنبالش، و این فقیر در عقب اون میرفتم. ناگاه امارات پیدا شد، امارات ها و ساختمون های پیدا شد، تمام از جواهر نفیسه، و در این امارات در آمدیم و میان آن امارات تاق و ایوان بود از طلا و جواهر و از غایت بزرگی اطراف آن تاق پیدا نبود. آن شخص که دلیل بود، یعنی اون که جلو می رفتش، روی باز پس کرد و گفت این است. نظر کردم دیدم نور تجلی الهی که به عظمتی هرچه تمامتر ظاهر شد، چنانچه به کمیت و کیفیت وصف آن نمی توان کرد. چون فقیر را نظر به او افتاد، همه اعضا و جواره این فقیر از هم فرو ریخت، اعضا و جواره همه متلاشی شد و فانی مطلق و بیشعور شدم. این شعور فهم دیگه نداشتم و هم در آن واقعه دیدم که باز با خود آمدم و باز نگاه کردم و جمال با کمالش مشاهده نمودم، اون خدا رو. باز فانی محض و محو مطلق شدم. آنگاه از آن حال به خود آمدم. شر آن حال نیاید در صفت، گر بگویم صد هزاران معرفت. آن معانی کو شود مکشوف دل، کی در آید در عبارت و سجل. سجل یعنی پیمان نامه، عهد نامه، کتاب احکام و دستورات. میگه کی در آید در عبارت و سجل؟ در نمیادش. بر اندر کوزه کی گنجد بگو، دریا کجا اونجا تو کوزه بگنجه. حال کامل برتر است از گفتگو، حال کامل برتر است از گفتگو. در نیابد جز قدم راز قدم، چیست با دید قدم شرح قلم. ببینین، یعنی اون چیزی که تو همین مسیر باید بری که بفهمی، قدم و با قدم میشه فهمید، تو این مسیر باید بری. آنچه میبیند قدم یک دم به حال، کی نویسد خود قلم 50 سال. وصف حال خود از آن گفتم که تا، بو که ره یابی به سر اولیا. می نیفزاید عبارت جز حجاب، سر معنی کی بگنجد در کتاب. اینا رو باید بیابی، اینا با عقل و با گفتن و با نوشتن و اینها درست نمیشه. بعد فرمودن که خب تا اینجا رو مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی این شعرش رو نیوردن. من شعرم خوندم، بله. در ادامه همین کتاب میفهمند چون مانع ادراک نور وحدت حقیقی هر طایفه را مرضی خاص است. میگه که طایفه طایفه شدن چون نتونستن، این حجاب ها مانع شده که اون نور رو ببینن، که بر دیده بصیرت ایشان تاری شده، یعنی عارض شده، تاری یعنی جاری شده و موجب قصور رؤیت یا عدم رؤیت ایشان گشته. اشارت به آن نموده میفرماید دو چشم فلسفی چون بود احول، ز وحدت دیدن حق شد معطل. این فلسفی که دو تا میبینه، میگه خدا و خلق، واجب و ممکن. میگه احول، احول یعنی چی؟ یعنی مشکل داره، هر یکی رو دوتا داره میبینه، چشم مشکل داره. اینا اگه چشماشون لوچه، یا اینا اگه چشماشون کلاجه به تعبیری، یا چه میدونم، اینا وقتی نگاه میکنه میگه این دوتایه، با یکیه، تو مشکل داری. میگه فلسفی که خود خدا و خلق، واجب و ممکن، این مشکل داره خودش، یعنی یکیه.
منظور اینجا از فلسفه
بله مشایین اینجا. بعد ایشون در ادامه فصلی داره، قاصر بودن فلسفی، مشبه و منزه و منزه از معرفت الله. میفهمن احول آن را میگوین. حالا میگه احول، این شعر مال کیه؟ مال شیخ محمود شبستریه. میگه گفته احول، احول کیه؟ میگه آن را میگوین که یک چیز دو میبینه. چون حکیم فلسفی وجود ممکن را غیر وجود واجب اعتقاد کرده و یک حقیقت را دو تصور نموده و ندانسته که نور وجود که بر اعیان ممکن تافته، همان نور وجود واجبه. میگه این نوری که این وجودی که در مورد ممکنه، اون خود خدا، خود وجود خداه و غیر یک وجود مطلق موجود دیگری نیست که نیست وجود واجب باشه، وجوب وجود داشته باشه، بعدم این هم ممکن الوجود باشه، یه موجود دیگه ای باشه. نه، میگه که یه وجود بیشتر نیست، اونم مطلق موجودیه که اونم خود خداست. لاجرم وحدت حقیقی حق ندیده و از ذوق شهود توحید محروم گشته. بعد شعر میاره، فلسفی خود را از اندیشه بکشت. با این فکر و عقلش گرفت یه خود چه بین برد. گو بدو کور است سوی گنج پشت. اینجا اشتباه نوشته، این شعر مال مولوی بوده. عبارت اینجا نوشته گو برو کورا سوی گنج از پشت. من نگاه کردن در مثنوی اینه، این برو نیست، بدوه. بدوه
کتاب گلشن شهر گلشن را اشتباه.
بله این از مثنوی عبارتی اونجا که نیورده، اینا رو نیورده. من خواستم ادامه عبارتی که مرحوم میرزا جهادآور گفته که روشن بشه هدف از این مکاشفه به کجایشون میخواد بگه. نتیجه اینه که این مکاشفه اینه میخواد بینه همه انوارو دیده چنین شده محف شده فانی شده، اینه میخواد برسه به وحدت وجود و موجود. برای همین چند خط بعدشو خوندم. گو بدو چندان که افزون میدود از مراد دل جداتر میشود. در میفهمن چه مطلوب او. گو بدو
بدو یعنی اینکه به او بگو، گو بدو یعنی به او بگو که همینطور که این داره
میگه و اینا نگاه چه افزون میدود. گو بدو چندان که افزون میدود
بدوه
از مراد دل جداتر میشود. بله چه مطلوب او پیش او حاضره و او مطلوب را محروب یعنی بی ارزش انگاشته. بزن یافته اونو بی توجه بوده، بیارزش دوسته و دوست را در خانه گذاشته. اصلا در خانه یکیه، لیس فدار غیر او دیار. دیار غیر او در خانه، غیر او کسی نیستش که در عالم. که حالا چی؟ دوست را در خانه گذاشته، سر در بیابانهای امکان نهاده. تو بیابون داره دنبال دوست میگرده. ای بابا، دوست در خانه دنبال ممکنات میگرده، ممکنی نیستش که. و گرد عالم میدود و نشان دوست میطلبد. خب بعد در ادامه میفهمند که و دو چشم فلسفی را احول گفتن، اشارت بدان است که ظاهر و باطن وحدت حق و ندید. نفهمیدی یک وجوده، گفت وجود خالق وجود مخلوق، بلکه در هر دو جانب شریک اثبات کرده. چرا؟ گفته وقتی خلق و خالق اومده برای خدا شریک وجود دیگه ای رو در نظر گرفته. چه در باطن اثبات مجردات کرده و در وجود و صفات سلبی قائل به غیریت و شرکت شده. بله این حرفا هم داره که میگه مخلوق غیر خالقه. و در ظاهر مادیات و جسمانیات اثبات نموده و در وجود غیر و شریک داشته و ادراک نکرده که یک ذات و یک حقیقت است که به حکم تجلی اسم ظاهر در جمیع مظاهر ظهور کرده و به نقش همه برآمده و در دار وجود غیر او دیاری نیست. این ادامه کشفیه که ایشان ذکر میکنه. خیلی بعد در ادامه مرحوم میرزا جهادآور تهرانی اینجا آوردن که صفحه اینجا گفتن که چی؟ صفحه 65 و 66 و 67. اینو من نگاه کردم تو این کتاب صفحه 79. در صفحه 79 عبارت اینه: بدان که چنان چه تجلی حق به اسماء و صفات سبب ظهور تعینات و کسرات است، چه حق به تجلی اسمایی به صور جمیع اشیا ظاهر گشته، حق ظاهر گشته، خدا ظاهر گشته و خود را به رنگ همه نموده است، نور تجلی ذات الهی است که موجب رفع تعینات و اضمحلال کسرات و این تجلی ظهور حق است به اسم الماهی و القهار و المعید و المميت که از اسمای جلالیان و جلال مطلق عبارت از قهاریت حق، مرجمی اشیا را به افنا در هنگام تجلی ذات تا هیچ شی نماند که مشاهده جمال مطلق آن حضرت کند. و عین لی البقاء اذا تجلا بلا کونی یعود و اذا تولا. اگر زروی برانگ دازد اون نقاب صفت، اگر زروی براندازد اون نقاب صفت، دو کون سوخته گردد زتاب پرتو ذات. دو وجود دیگه نیستش، دو کون دیگه نیستش، به پیش نور تجلی ذات محو شود. جهان که هست عیان گشته از فروغ صفات، دلا نقاب برافکن ز روی او مترس، مگر که سوخته گردی در آتش، مگر که سوخته گردی در آتش سبحات. ببینید اینا که من خودم یک تفاوتهایی هستش، اشکالات تایپیه، خب یه تغییراتی هستش، از رو دارم میخونم اینطوری شد. بس مگر که سوخته گردی در آتش سبحات. سبحات یعنی انواره.
مگر که معنا
اینجا چی گفته؟
مگر ز روی او مترس، میگه ای دل نقاب برافکن از روی او و مترس، یعنی همه چیز رو او ببین و اینها، مگو که سوخته گردی در آتش سبحات، فکر نگن که میسوزی و اینها.
مگر که سوخته، در حال نسخه اینجا اینه، این چیزی که الان ما داریم، بله دیگه، خود اصل متن کتابه که از رو خوندیم. بعد میفهمن شیخ میفرماید این قسمت و معروم بله معروم میده جوادای تهرانی این چند خط رو نیاوردم، من این چند خط هم میخونم. شیخ میفرماید که چگونه عقل و علم وسیله معرفت آن حضرت تواند شد. میگه خدا رو که با عقل و علم نمیشه فهمید، که به حکم فلما تجلا ربه للجبل و جعله دکا، در اعتبار موسی دکن دکا دکا، نور ذات در مظاهر گنجایی ندارد، زیرا که تجلی ذات که ظهور به صفت اطلاق است، مقتضی آن است که کسرات و تعینات که نقاب وجه وحدت اطلاقی بود مرتفع گردد و فانی شود، زیرا سبحات جلالش، یعنی انوار جلالش، یعنی انوار عظمت و کبریایی حق قاهر است و غیرتش نقش غیر بر صفحه هستی نمیذاره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. غیرت خدا غیر نداره دیگه، غیر او معنی نداره که غیر بخواد داشته باشه، بابا غیرتش غیری نداره دیگه. و در این مقام نه عقل میماند و نه عاقل. اگه به اینجا بدید ببینین دقیقا همون حرفایی که مرحوم علامه تهرانی در جلسه قبل گفتم که وحدت وجود اگه با غیر کشف بخواد دنبال بکنی، با عقل بخوای بهش برسی، مثل این میمونه که بخوای با معقولات و با محسوسات بهش برسی، از راه نداره. اینجا به اینجایی که دیگه مقام این مقام عقل نیست، مقام عاقل نیست، و نه از مستدل اثر توان یافت، استدلال اصلا توان توان، و نه از دلیل، نه دلیل نه مستدله، شوشه نه یاید ذات او هرگز به دیدار، که آیت عاشق مسکین نباشد، اگر مطلق شوی مطلق ببینی، باید مطلق بشی، مطلق رو ببینی، باید فانی بشی در او که او رو بیابی، خود او بشی، یعنی مندک که در ذات ربوبیت بشی، فانی در او حقیقت بشی، اگر مطلق شوی مطلق ببینی، مقید جز مقید بین نباشد. بعد میفهمن و هر که به طریق حال و شهود بدین مشهد نرسیده، با شهود نرسیده، به حقیقت این سخن نمیرسد که و از لم تهتدو بهی و سیقولون هذا افکن قدیم. مناسب این معنی واقعی از حالات خود ذکر کرده میشود تا موجب ازدیاد یقین ارباب صدق شود. حالا ببینید مکاشفه اینجا چی شد؟ اینجا معلوم میده جواد آیت تهرانی که نقل کردن، بله تا اینجا بود، خیلی خوب تا اینجا نکردن. حالا اینجا مکاشفه دیگه رو میکنن در صفحه 204 آخر همون مکاشفه لاهیجی اولی، گفته چی؟ گفته در سنه اسنین و خمسین و سمان معه در ایام اربعین که معتکف بودم در حالت غیب دیدم که. ایشون مکاشفه دوم، تا اینجا مکاشفه اول بود. مکاشفه دوم عنوانی که در گلشن راز داره، در شهر گلشن راز داره، این واقعی از حالات شارع در تجلی حق بر او، این مکاشفه دوم نقل میکنه. میگه چی؟ میگه که معتکف بودم در حالت غیبت دیدم که در هوا میروم. حالا دقت بکنی این خیلی عجیبه. دیدم که در هوا میروم و بر بالای شهری معظم، یعنی شهر کلان، شهر بزرگ، سیران میکنم، سیر میکنم، و تمامت آن شهر پر از شمع و چراغ و فانوس و مشاعله. او بالا بود پاره مشعل و نور در این شهر، و عالم چنان منوره که شهر شرح آن نتوان کرد. به یک بار از هوا روی به جانب آسمان کرده سیران نمودم و به آسمان اول رسیدم و دیدم که من عین آن آسمان شدم، عین خودم و آسمان شد، و عجایب و غرایب بسیاری در آن مرتبه مشاهده نمودم. باز از آنجا به آسمان دوم رفتم و باز عین آن آسمان دوم شدم و اسرار غریب بر من منکشف شد، و همچنان تا 7 آسمان عروج نموده، و به هر آسمان که می رسیدم عین آن آسمان می شدم و عجایب و غرایب بی نهایت مشاهده کردم. آنگاه دیدم که در عالم نورانی لطیف سیران می نمایم و حضرت حق به صورت نور بی کم و کیف تجلی نمود، خود خدا، و از عظمت و هیبت آن تجلی آتش در تمامت موجودات افتاد و مجموع عالم بسوخت و ناچیز شد. آنگاه آتش در این فقیر افتاد و سوختم و فانی مطلق شدم. بعد از آن دیدم که هم در آن عالم به خود آمدم و مست و بی خود فریاد و نعره زنان این بیتو میخوانم: ای شاه عالم سوز من، وی ماه جان افروز من، از ساز من ای ساز من، ای سوز من، که بینمت بار دیگر. این حالتی که تو شعر بخونه. باز حضرت عزت و عزشعنه به صفت نور تجلی نمود و همچو اول از هیبت آن تجلی آتش در عالم افتاد و تمام بسوخت، و این فقیر نیز کلی سوختم و محو و نابود شدم. اینا چی رو میخواد بگه؟ اینا اون وحدت وجود رو میخواد بگه؟ هیچ چی نیست غیر او. اینا سوخته، اینا تو اینا رو، ما وجودهاییم و ما عدمهاییم و هستیها نما، ده هستی نماییم ما در حقیقه. و باز همانجا به خود آمدم و همچون آن بیت میخواندم، بیت اول، و باز حضرت حق تجلی مینمود و همه عالم سوخته میشد و این فقیر نیز میسوختم و نیست میشدم، و ذات پاک او معرا یعنی آری، یعنی اوریان، یعنی برهنه از صفات، هر زمان کردی تجلی بی جهات، جمله ذرات میگشتی فنا، باز پیدا میشدی اندر بقا، آنچه بر جان و دلم شد منکشف، فهم و ایمان کو که گردد معترف. و بی حد و نهایت این چنین احوال دست داد، ای فانی میشد و شو به این صورت، چون از آن حالت باز آمدم دیوانگی و بی خودی به حیثیتی استیلا یافت که مسلوب العقل شدم و جامه چاک و بی خود میگشتم و چندین روز آن مستی و بی خودی باقی بود تا به حسن ارشاد امام زمان، کیه؟ سید نوربخش، تو حالت طریقت بوده نور بخش. از آن سکر به سر آمدم، آنچه دیدم من به چشم دل عیان، نیست ممکن صد یکیش کردن بیان. نمیتونم بیان بکنم، صد یکیش میتونم بگم، زان که نامحدود ناید در حدود، بحر مطلق چون در آید در قیود، چون حجاب ذات میگردد صفات، از صفت کی کشف خواهد گشت ذات. خب این هم این قسمتی که ایشان آورده منون میده جادای تهرانی تا، بله اینا رو خوندیم و بله تا اینجا خوند. حالا مکاشفه سومه دیگه، درسته؟ اشتباه نکنه؟ مکاشفه لایجی، مکاشفه سومه. خب این چقدر وقت داریم؟ حالا وقتمون هم تموم شده، من مکاشفه سوم میذارم برای جلسه بعد. اینی که حالا خوندم یک جهت خوبی داشتش روش این بودش که تو این مکاشفه خود وحدت وجود و موجود هم توضیح میده که حقیقت وجود به اطوار مختلف متطور میشه، به شؤون مختلف متشعن میشه، به تعینات متعدد متعین میشه و این موجودات و این کسرات به لحاظ تعین وقتی که نگاه میکنید تطور و تشعن که نگاه میکنید میپنداری که غیر خدا هم. ولی منهای این تطور و تعین و تشعن اینها غیر خدا نیست، چون وجود غیر از وجود خدا نیستش. و به تعبیر اون چیزی که مشا گفتن که یک حقیقت به عنوان علت و اون علت غیر معلوله، اون واجب الوجوده و معالیل ممکنات هستن یا واجب الوجودهای بالغیر هستن، اینجا میشه معلول که میگه از غیر علت رو که مطرح میکنه میگه نه، اینجا معلول در حقیقت میشه همین تشعون، تطور، تعین، همون وجودیه که در ارتباط با ذات ربوبیت مطرح میشه. خب حالا چون همین مقداری که فرصت داریم در تقریر، چون به بهانه این کشف لاهیجی در حال باید تقریرم میکردیم وحدت وجود و موجوده، تا حدودی این مسئله رو تو این کشف توضیح داده شده. در کتاب الله شناسی مال مرحوم علامه استاد محمد حسینی تهرانی، ایشون این بحث رو مطرح میکنه، یک تقسیم بندی داره که حالا من فقط اشاره بکنم، متن رو میزنم برای جلسات بعد چون وقت میگیره بخوام توضیح بدم. ایشون میادش تقسیم بندی میکنه توحید رو به چهار دسته در صفحه 219. میفرماین که مرحوم آیت الله حاج سید محسن حکیم طباطبایی در تعلیقه خود بر این فتوای مرحوم سید محمد کاظم یزدی مرقوم داشتن که اما قائلین به وحدت وجود را از صوفیه جماعتی ذکر نمودن که از زمره آنان است. سبزواری در تعلیقه خود بر اسوار او چنین توضیح داده. حالا میخواد این صوفیه را ایشون اشاره میکنه به مطلب ملادی سبزواری در منظومه. ملادی سبزواری چه دسته بندی کرده؟ قائلین به توحید چهار دستن، ملادی گفته، یا معتقدن به کثرت وجود و کثرت موجود جمیعا با تکلم به کلمه توحید بر زبانشان و اعتقاد بدان اجمالا، و بیشترین مردم در این مقام هستن.
کثرت وجود و موجود یعنی
میگه حالا یعنی چی؟ میگه یعنی چی کثرت وجود و موجود؟ میگه شون توضیح میده. یا معتقدن به وحدت وجود و وحدت موجود، هر دوتا و این یعنی وحدت وجود و موجود هر دوتا، این مذهب بعضی از صوفیه، یعنی همین که الان میخوام بگیم، و یا معتقدن به وحدت وجود و کثرت موجود و این قول منسوب به ازواق المتعلهین محقق دوانیه و عکس این باطل میباشه، و یا معتقدن به وحدت وجود و موجود در عین کثرت آن دو، وحدت وجود کثرت هم کثرت حقیقی میدونن، و این از مذهب مصنف یعنی ملادی سبزواری، ملای شیرازی، ملا صدرای شیرازی و عرفای شامخین. قسم اول توحید عوامشون میگه و قسم دوم توحید خواصه و قسم سوم توحید خاص الخاصه و قسم چهارم توحید اخص الخواصه. این بود گفتار سبزواری در تعلیقه. تا اینجا در تعلیقه بود. در اینجا مرحوم معلق آیت الله حکیم فرمودن حسن زن به معتقدین به توحید خاص که بعضی از صوفیه باشن و حمل بر صحت که در شرع بدان امر شده ایم، این دوتا باعث می شود که ما گفتار این جماعت را برخلاف ظاهرش هم نماییم، وگرنه چگونه صحیح است بنابر این اقوال و وجود خالق و مخلوق، آمر و مأمور، راهم و مرحوم. مرحوم حکیم گفته که این حرفایی که اینا زدن اگه ما جوری دیگه بخوام اینا رو به همین جور که گفتن ظاهرش رو بخوام معنی بکنیم، خب از آن خالق و مخلوق دیگه نیستش. کی کی رو امر میخواد بکنه؟ خدا. خیلی خوب، مأمورش کیه؟ آمرش کیه؟ یکی شدش که بعد وقتی اینطوری بشه خب امر و نهی معنی نداره، امتحان دیگه معنی نداره. وقتی وجود ما وجود خدا باشه، خب کی میخواد امتحان بگیره؟ بعد کی مجبوره، کی مختاره؟ جبر و اختیار معنا نداره، جبر و اختیار معنا نداره، یه وجود دیگه. بعد بهشت و جهنم معنا نداره، هیچ کدوم از اینا بی‌معنا میشه. بعد ارسال رسول و انزال کتب، مثلا وجود او بیاد وجود شم رو هدایت بخواد بکنه، کتاب آسمانی که وجود او بیاد وجود این چی اینا؟ آقای حکیم گفتی حرفامون ما اگه بخوام اینطوری معنی بکنیم هیچ باقی نمونه. بالاخره ایشان میفهمن نکته اول، کلام سبزواری که بهترین گفتار از اقوال اربعه را قول وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو شمرده است و آن را توحید اخص الخواص نامگذاری نموده، در اینجا یک سوال پیش میاد و آن این است که کثرتی را که در اینجا ذکر میکنید آیا اعتباریه یا حقیقی؟ میگه شما اگه ملا صدرام گیاه تو ملا دی سبزواری عرفای شما میخین، این کثرت میگه یه وجود و کثرات، این کثرت مجازیه یا حقیقی؟ اگر پاسخ در اعتباریه، خب اگه اعتباری باشه حقیقی نباشه، میشه قول دوم، قول صوفیه. این همان قول دوم یعنی توحید بعضی از صوفیه که آن را توحید الخاص نام گذاردن. تمام صوفیه که ایشان مد نظر دارن هم مقامشان اثبات همین کثرت اعتباری، نه انکار اصل کثرت، گرچه به نوع اعتباری باشه. اصل کثرت رو انکار نمیکنم ولی اعتباری میدم. مثل چی؟ مثل مطلبی که جناب لایجی آورده، این وحدت وجود و موجود. شما در میان جمیع فرق یک نفر رو نشان بدید که حتی کثرت اعتباری وجود و موجود رو منتفی بشه، و اگر کسی چنین تفوه یعنی سخن بگه تفوه نماید، او را از زمره عقلا خارج دانند و گفتارش دار در ردیف دیگران عنوان ننماید. میگه ایش که کثرت رو انکار نکرده، منتها اگه هم انکار بکنه عاقل نیست، منتها کثرت رو کثرت حقیقی نمیدونه، کثرت اعتباری بود. اما اون کسانی که به عنوان قول سبزواری و ملا صدرایش ما کثرت حقیقی دانستین، میگه اگه اعتباری بدونی که اما حرفای صوفیه، و اگر پاسخ دن کثرت حقیقی است، همانطور هم هست و خودشان تصریح کردن که کثرت حقیقیه، و در مکاتبات بین علمین آیتین مرحوم آیت الحق و سند التوحید والعرفان حاج سید احمد تهرانی کربلایی و محقق مدقق حکیم و فیلسوف مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی به خوبی مشهوده، و بلکه نزاع بر سر همین است و بس که آیت الله کمپانی اصرار بر اثبات وحدت و کثرت حقیقی داره. یک کتاب توحید عینی و علمی و عینی که اون مناظره ای که مکتوباتی که بین آقای کربلایی و بین آقای کمپانی اونجا آورده، کتاب خوبیه که نظرات دو طرف آورده، و آیت الله کربلایی پرو پای آن را میزند، یعنی پرو پای آقای کمپانی رو میزنه و خاکسترش رو به باد میده این نظریه، و خاکسترش رو به باد فنا میده و روشن میسازد که با وجود وحدت حقه حقیقیه و وجود به صرافه اصلا تعدد حقیقی معنا نداره، و کثرت حقیقی را در بیغوله های جهنم و زوایای آتش شرک باید جز. اگه کثرت حقیقی بدونی مشرکی. یعنی چی؟ یعنی نگاه کمپانی و نگاه عمومی که نگاه میکنیم مسلمین نگاه شرکامیزه. نه در بهشت توحید و معرفت که در آنجا شائبه ای از کثرت موجود نیست. بنابراین همان اشکال واضح و روشن فوراً در برابر ما جلوه می کند که عقلاً وحدت واقعیه و کثرت واقعیه نمی توانند جمع شوند. یعنی حرف ملا صدر حرف بی خودی زده، ملا عادی هم حرف بی خودی زده. وحدت با کثرت متضادین متناقضین هستند مفهوم وحدت با مفهوم کثرت ضدین و نقیضین هستند. آنگاه چگونه امکان دارد در جایی که وحدت را حقیقی فرض کردیم کثرت را نیز حقیقی بدانیم؟ بر این اساس قول زوغ المتعلهین که وحدت وجود و کثرت موجود حقیقی است با قول صدر المتعلهین که وحدت وجود و وحدت موجود در عین کثرت آن دو هر دو حقیقی هستند را باید کنار بگذاریم. یعنی این چیزی که در عرفان مطرح میشه این دیگه حرفای ملا صدر را باید کنار بگذاریم و پس از غیر قابل قبول بودن قسم اول ناچاریم که آنچه را که بعضی از صوفیه نقل کردن و آن را توحید خاص گفتن وحدت وجود و وحدت موجود حقیقیه با کثرت وجود و کثرت موجود اعتباریه می باشن و عالی ترین اقسام توحید و میزان و شاخص قرار ده. پس ببینید اینجا فعلا میخوام بگم یک تقریری شدش که جناب علامه تهرانی هم تقریر صوفیه همین کشفی که جناب لاهیجی داشته و شیخ محمود شبستری داشته و نیز ابن عربی داشته تمام اینها رو که مطرح میکنن در ارتباط با این وحدت وجود و موجود در اینکه کثرت اعتباریه، کثرت حقیقی در خارج مطرح نیستش، چون یک وجود غیر از وجود پروردگار نیستش و اونهای دیگه رو باطل. حالا این مطالب درسته یا نادرسته ادله و مسائلی داره که این آقایون که فهمودن که اینجا جای عقل نیستش، اما بالاخره ما عقل رو کنار نمیذاریم، با همین عقل در جای خودش مورد اردیابی قرار میدیم که این تفکر با اصل دین اساسا، با اصل وجدان، با اصول برهانی و عقلانی سازگاره یا خیر. پس تا اینجا شد تا بله اول مکاشفه سوم صفحه 206 از کتاب عارف و صوفی چی میگوین ادامه مکاشفات لایجی رو انشاءالله جلسه بعد دنبال میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.